أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما در زمان حیات مرحوم آقا خدا رحمتش ما خیلی از ایشون میشنیدیم که میفرمودن که این خواجه خیلی حق به گردن ما داره، خواجه خیلی حق به گردن. خودشون هم خیلی با اشعار خواجه مشهور بود. خیلی من همیشه در طفولیتم که 4-5 سالم بود یادم، همیشه کنار میزشو در زمره کتبی که میذاشتم این دیوان همیشه بود، جزو کتب راتب و ثابت کتاب های ایشون همیشه این دیوان بوده و هر چنگایی که مطالعه میکردم در زمین های مختلف، تاریخی بود، فقهی بود و خب در اون زمان ها یادم بیشتر کتب عرفانی رو مطالعه میکردم، انسان کامل مثلا عزیزالدین نصفی رو، یا مثلا بچه بودم من 6 سال هنوز این انسان کامل تو ذهنم مونده که به میگفتن آت محسن برو اون کتاب زرد رنگ اونجوری، چون من که خب بچه 6 ساله بودیم دیگه، اونو بردار بیار، بعد میدیم این کتاب اینه با مثلا کتب. اما این کتاب خواجه همیشه کنار این، اگه کرسی داشتن، کرسی که یادتونه شما، انشالله که شما به پیرمردان نیستید ولی خب اجازه معمرین بگی بله، اینها رو کرسی بود، اگه میز بود مثلا کنار میز، و در طول مدت بارها میگفتن خواجه خیلی به گردن ما حق داره. من به طور چیزی سلام زیاد شنیده بودم از ایشون. بعد تا اینکه در اون سفری که مکه مشرف شدم که این مسائلی پیش آمد و در همون جا ایشون اون سفر بود که این قضایایی که بله مربوط به اونها بود اونها پیش آمد، ایشون در برگشت به این گفتن فلانی یه شب من در مستجار نشسته بودم و به بیت، یعنی در حال خودش، و دیدم که دیگه وقتشه که بریم به زیارت حافظ اون شب، که از اون سفر که برگشتن آمدن شیراز و آمدن شیراز و چند روز هم شیراز بودن، البته من نبودم همراهش، اون اخوی آسمم صادق و آستابد حسن بودن و یه شبم قبل از اذان دیگه رفته بودن حافظیه و قبل از اذان، 1 ساعت قبل از اذان و اذان صبح دیگه اونجا بودن و تا دیگه هنگام طول آفتاب بودن و خیلی با اشعار حافظ خیلی مانوس بودنش. اصل داشتیم می آمدیم با آقای اشکبری صحبت راجع به این شعر حافظ بود، عاشق شعر نه روزی کار جهان سرایت، ناخونده درس مقصود از کارگاه هستی. و بعد من متفتح شدم که ایشون این شعر رو زیاد میخوندن، خود ایشون آقای حداد هم همینطور، ایشونم این شعر رو خیلی میخونده، ناخونده درست مخصوص در اول یکی دو بار که جلوی ما خونده. حالا خب الانم که سنی از همون گذشته میبینیم مثل که خواجه راست میگفت. یا حالا دیگه ما دیگه رو سرازیری و دیگه بله میبینیم عجب اینها چقدر زود به این مطلب رسیدن و سر حیات را چه زود درک کردن و رمز بقا را چه زود اینها فهمیدن. آمدن در این دنیا، هر کی در این دنیا میاد و خواهی نخواهی به یک امری مشغول میشه، یکی میره درس میخونه، یکی نمیخونه، یکی بقالی باز میکنه، یکی آهنگری. بالاخره تو این دنیا آدم بیکار نیست، یکی میره پزشک میشه، یکی میره مهندس میشه. اما همه اینا رو نگاه کنید مال سرگرمی همین دنیاست. شنبه به یک شنبه برسه، یک شنبه به دو شنبه برسه، دو شنبه به سه شنبه، فردام چهار شنبه. بریم در مغازه رو باز کنیم، بریم در مطب رو باز کنیم، بریم چیز کنیم، اعلان بزنیم تو روزنامه فلان پزشک آمده و این تخصص رو داره، فلان مجله تبلیغات بکنیم در فلان، که بیاید ای مردم پیش ما، بیاید جای دیگه نرید، بیاید پیش ما، اگر میخواید پولی برای چیز بدید به ما بدید، به منشی ما بدید، وقت جای دیگه. یا مثلا ما هم همینطور، این مسئله در همه قضایا و در همه جهات هست. حتی دروسی که ما هم میخونیم، گرچه این دروس دروسی است که مربوطه به اهل بیت، مربوطه به اون درک مطالب اونها و اصلا هیچ ارتباطی با سایر علوم نداره، این علوم علوم الهی است. اما چطور میشه که یه شخصی همین درس ها رو میخونه و مراتبی پیدا میکنه، فضلی پیدا میکنه؟ خب داریم میبینیم، مشاهده میکنیم، مدرس میشه، مبلغ میشه، منبری بسیار حاذقی میشه، خوش سخن، سخنران، خوش صحبت. بعضی از این سخنران ها بودن در زمان سابق، در زمان شاه، که کلاهی بودن، خود چیز بودن، چیز نبود. در حسینی ها صحبت میکردن، در جای دیگه حرف میزدن، افراد اجتماع میکردن، ازدحام میکردن، رو می آوردن و واقعا در صحبت کردن استاد بودن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری، یه وقتی من با ایشون، مرحوم آقا بودن، ایشون داشت از یه شخصی که مرتبط بودن در جای صحبت میکرده، حسینی ها بودن، عبارت ایشون این بود: در سخنوری نمره 20 و در اطلاع بر مسائل دینی نمره زیر 10، یا گفت زیر 5 یا نمره زیر 10، درست یادم، و در جذب و در نوشتن نمره 20 در کلام. خب یه دفعه یکی نمره نسبت به مسائل علمی زیر 10 میگیره، ولی در صحبت کردن جوری است که اصلا باعث جذب افراد میشه و افراد رو میان جذب میکنه و میان میشینن و گاهی اوقات 3 ساعت سخنش طول میکشه و اینا همینطوری گوش میدن. خب یه چیزی هست دیگه که خب
یعنی اینجا ببخشید داره که در اسلام شناسی صفر
صفر. عجب عجب. بله خب دیگه اونجا لابد دیگه بله شاید این مطلب شما اصح باشه از اونی که من چون گفتم من در حال تردید این مسئله رو اصطلاح گفتم. حتی مثلا به نظر من حتی گفتم زیر 5، یعنی در این نزدیکتره به این مطلبی که شما میفرمایید. و خب یا فرض بکنی که افرادی خب الان معممن، اهل فضلن، درس میدن، شهرت دارن، چی؟ ولی وقتی که ما نگاه میکنیم نسبت به طرز عملشون، رفتارشون، صحبتهاشون، مطالبی که از خودشون بروز و ظهور میدن، میبینیم چرا اینطوریه؟ چرا با اونی که خوندن نمیخونه؟ چرا با اونی که تا به حال یاد گرفت؟ ما هم همینا رو خوندیم دیگه، اگه بیشتر نخوندیم، کمتر که نخوندیم، ما همینا رو خوندیم، همینا رو بحثش رو کردیم. چرا اینی که من میفهمم، این آیا میشه گفت این نمیفهمه یا میفهمه و پا روی خلاف حق میگذاره و خلاف داره میگه؟ در هر صورت هر چه هست خروجیش چرا اینه؟ چرا اینی که سالهای سال در حوزه بوده؟ چرا اینی که این کتابها رو خونده؟ چرا اینی که مطالب امام صادق و امام باقر و اینها در این چیزها بوده؟ اما وقتی که صحبت میکنه، وقتی که در یک قضیه، در یک جریان عکس العمل نشون میده، وقتی که نسبت به یک مطلب اظهار نظر، عجب، بچه این اینجوری کرد، بچه رو اینو گفت، بچه رو این کارو کرد، پس این کتاب ها کجا رفت؟ پس این همه قال الباقر و قال الصادق چه شد؟ این مطالب، این صحبت ها و این مجالست های پیش بزرگان کجا رفت؟ چه می کنید؟ این جا این چیزیست که این انسان رو به فکر می اندازه. اینی که تو 10 سال پیش یک بزرگ بودی، اینی که 10 سال پیش، 15 سال پیش یک ولی خدا تو جلسات شرکت می کردی، تو روزه ها شرکت می کردی، توی نمی دونم صحبت میکردی، بدون واسطه صحبتهای او رو گوش میکردی، و این حرفا چی شد؟ البته خب انسان میتونه از یه نظر خیلی راحت توجیه بکنه، بگه بابا اینا هرچی بودن به پیغمبر که نمیرسیدن، خب همین ابوبکر و عمر هم پیش پیغمبر بودن دیگه، خیلی خیلی سلیس و خیلی راحته. ابو سفیان هم پیش پیغمبر بود، پشت سر پیغمبر هم نماز میخوند. اینهایی که بعد از پیغمبر برگشتن، از پشت کوه که نیامدن، همین تو مدینه بودن دیگه، همینا تو مدینه بودن، همینا میمدن صفحه اول سجاده مینداختن، جا میگرفتن. من در یه سفر که مشرفش عمرش رفته بودم، یه شب ماه مبارکی بود، هیچکی نبودم، من شبها میرفتم تقریبا قبل از اذان بر می گشتم. مسجد نبی کلش 30-40 نفر بیشتر نبود. منم می رفتم کنار محراب پیغمبر نماز. یه شب با خودم فکر کردم از این کنار محراب پیغمبر چی گیر من میاد؟ چی نصیب من میشه؟ مگر قبل از من اینجا نمی اومدن؟ مگر همین جایی که من الان ایستادم دقیق، مگر اونا نمی ایستادن همینجا پشت سر پیغمبر؟ وای نمی استادن، نماز نمی خوندن، پس چرا اون کار کردن؟ اونها به ظاهر فقط توجه داشتن، دلشون فقط به ظاهر بود، از اون حقیقت پیغمبر چقدر تو دلش بود؟ نماز رو می خونه، خب شما به جای این یه ربات بذار، خب ربات هم دلا میشه، راست میشه و دقیق تر، و با لحن بهتر و مخارجم از چیز ادا کردن و حروفات و هیچ تفاوتی نمیکنه. لذا وقتی پیغمبر میره، حقیقت پیغمبر که نرفته، ظاهر پیغمبر رفته. بدن پیغمبر تا به حال روی زمین بود، حالا اون بدن رفته یه متر پایین تر، بازم جایی نرفته، همین یه متر، همین کناره. فقط دیگه چشم پیغمبر رو نمیبینه، تمام شد. حالا که اینطور شد، حالا وقتشه که این دل با حقیقت پیغمبر ببینیم چقدر تماسه. به همان مقدار که در تماس بوده، به همون مقدار سر جاش وای میسه. و اگر در اون زمان در تماس نبوده، وقتی پیغمبر میره زیر زمین، همه چی محو میشه، روز از نو، روزی از نو. پیغمبر نیست، یار هر کدوم دلون میخواد میکن، هر کدوم دلون میخواد میکن. اینجاست که آدم نباید به خنده افراد نگاه کنه، اینجاست که آدم تو این دنیا نباید به خوش صحبت و شیرین صحبت کردن و رفتار مناسب بروز دادن افراد نگاه کنه، اینجاست که انسان نباید به تواضع غیر واقعی افراد، چقدر آدم متواضعیه. یه وقت بله خدا حفظ کنه رفیقمون این، بله این آقای دکتر سجادی، روز به من میگفت فلانی، من رفتم پیش یه شخصی و چقدر آدم متواضعی بود، من چه صحبتهایی میکردم، چه توقعی داشتم اون با من چه برخورد کنه، ولی با خنده رویی به من جواب میداد، این خیلی متواضع. گفتم اشتباه میکنی آی، گفتم دکتر اشتباه، گفتم اگر یک دهم این حرفایی که تو زدی من طلبه بزنم و اینجوری برخورد بکنه، اون تواضعه. اما اگه من برم به جای تو دکتری، اول دکتر چشم دنیا هم هستی و خیلی هم رود حساب میکنن که اگر قوم میاد فلان میاد، خب خیلی ایشون با ما محبت داره و خیلی است. این تواضع برای تو کسب فضل برای اوست، ولی اگر یکی هم لباس خودش، هم کیش خودش و همکار خودش بره و یه دهم این حرفا رو بزنه، با فحش و بد و بیرونش نکنه، اون مسئله است. اینو بهش تواضع نمیگن. خلاصه خدا میداند که در درون انسان چه خبره و او فقط اطلاع داره بر عیوب و بر مسائل و بر بواطن. و بعد در جریان ها و حوادثی که پیش میاد، اون بواطن ظهور پیدا میکنه و انسان میفهمه که چه خبره. در امتحاناتی که برای هر شخصی هم هست، برای هر فردی هم هست، توجه کرد، وقتی اونها پیغمبر رو ظاهر از دست دادن، برگشتن باطن خودشون رو ظهور کردن. حالا که پیغمبر نیست، حالا هر که دلمون میخواد میکنیم، میزنیم، دخترش هم میکشیم، هیچ باکی مونه. باید نکردن، کردن دیگه، دختر همین پیغمبر رو زدن تیکه تیکش کردن، بچهش هم کشتن، این نوه پیغمبر هم کشتن، دخترش هم تیکه تیکه کردن، آمدن گریبان علی را گرفتن و کشون کشون تا دم مسجد بردن و اون دومی شمشیر برده بود بالا سر چیز، یا بیعت کن یا الان میارم پایین. چه بیعتیه آخه؟ این چه حکومتیه که میگه من میکشم؟ آقا من نمیخوام بیعت کنم، مگه زوره؟ اصلا تو برحق، اصلا تو بر حق، بنده نمیخوام برم. آخه کجای شریعت؟ پیغمبر گفته کسی که بیعت نکنه بکشینش. اینقدر یهودی ها تو مدینه بودن کنار پیغمبر زندگی میکردن، اینقدر نصارا بودن پیغمبر ازشون جزیه میگیره بود. اونا که جدا کاریشون نداشت، مگه زوری بود؟ نه آقا بیعت نمیکن. چرا اینطوره؟ وقتی که اون ظاهر از بین میره، اون باطن میاد چه کار میکنه؟ میاد خودش را نشان میده و میگه من همون زمان پیغمبری هستم، همونا. منتها جلال پیغمبر، ابهت پیغمبر، مقام پیغمبر، اون عظمت رسول الله، اون جنبه نمیگذاشت به عنوان یک پوششی روی اون بواطن ما ظاهر بود و جلوه میکرد. الان که اون پوشش کنار رفته، اون خودش رو نشون میده. اونهایی که در زمان پیغمبر از اون باطن گرفته بودن و نگه داشته بودن و در خود حفظ کرده بودند، وقتی که ظاهر پیغمبر رفت، هیچ طوریشون هم نشد. پیغمبر رفت، علی سر جاشه، طوری نشده. مسئله اتفاق نیفته. اگر امیرالمومنینم نبود، بازم نباشه. وقتی که اون حقیقت رو گرفته، درک کرده، شعورش، ادراکش، باطنش، ضمیرش نسبت به اون حقیقت جا افتاده، خب سر جاش وای میسه، سر عقایدش وای میسه، سر مبانی که کسب کرده وای میسه، حرکت نمیکنه. مگه انسان بچه 2 ساله است که میگن بیان یه شکلات بدن پاشه چیز بکنه؟ یه بچه 2 ساله در زمان امیرالمومنین یه زنی رفته بود، یه بچه رو برداشته بود، رفته بود برداشته بود، مادر اومده بود بگو آی بچه من برداشته بود، نخه بچه من. بعد امیرالمومنین گفتن که خب چی ده اون زنی که اینو کرد، گفت خب کاری نداره، هم من بگم بیا، هم اون بگه بیا، هر کدوم. گفتن نه خیر، شاید به شکلات دادی، یعنی آب نبات، شاید آب نبات دادیم به خاطر اون آب نبات تو بخواد بره، نه این اینجوری اونجوری نیست. بعد اون بعدن اون کارو انجام دادن که گفتن من اینو نصف میکنم، خب هر کی نصفشو برداره ببره. مادرش روی کرد گفت نخواستم، مال اون، اون هیچ. گفتن پس معلوم میشه که تو به ادعای فلان. بچه شکلات بدین، مادر رو ول میکنه میره به طرف شکلات. مگه اما وقتی کسی که بزرگ شده، عقل پیدا کرده، 20 سالش، 25 سالش، 30 سال گذشته، که با شکلات که نمیشه گولش زد، یه واقعیت رو دیگه ترجیح داد. اون یه شکلات های دیگه میخواد، اون یه چیزهای دیگه میخواد. این هم به همین به اصطلاح وضع بودن. لذا خواجه در اینجا میخواد بفرماید که ظاهر رو باید بذاری کنار، باید دنبال اون حقیقت بری، باید ببینی چی دلت رو عوض میکنه، چی تو رو تغییرت میده، چی تو رو وصل میکنه به اونجا. اگر در اینجا مهندسی، مهندسی داشته باش، این بخاطر دنیاست. ساختمانی درست کنی، کارخانه‌ای درست بکنی، چیزی درست کنی، فنی هستی، اینا به جای خود باید باشه، روزی باید باشه، انسان باید روزی حلال کسب کنه، شکی در این قضیه نیست. کاسبه، باید بره کسب حلال باید بکنه، مطابق با موازین باید انجام بده، بهترین کار رو انجام میده. ولی به همین اندازه ظاهر از خودش، فکرش و دلش و تعلقش مایه بذاره، بیشتر نه، به همین اندازه که کاری انجام بدیم و زندگی انجام بدیم و اوضاع بگذره و هم خودمون هم به دیگران، اشکال نداره انسان اضافه بیاره به دیگران چیز بکنه، اما دلو باید کجا بذاری؟ دلم باید اینجا بگذاری؟ از کجا معلوم میشه؟ از اونجایی که اگر یک ضرری متوجه شد، یه دفعه سکته نکنی معلومه دلتو گذاشتی، یه وقتی قطعنامه شده بود بیمارستان ها پر از سکته ای بود، این سی سی او ها میرفت این 10 نفر خوابیدن اون یکی 20 تا. چرا؟ چون دل گذاشته بودن، بودن قدنامه شده نمیدونم جنس ها ارزون شده سریشون، اما اگه کسی دلشو نداشته ارزون شد خوب شد که شد. ضرر کردی؟ خوب کردی. ضرر خب بالاخره آدم یا سود میکنی یا ضرر. اون تضمین نشده برای کسی که حتما بخواد هر روز سود کنه، نه. سود و ضرر، بیماری و صحت، فشار و آرامش، پستی و بلندی را انسان در سطح زمین نگه داره، عروجش به بالا برای راه دیگه باشه، اونو باطنش بذاره. اینو در همین حد، در همین 1 متری زمین ضرر میکنه، در همین 1 متر بالاتر نذاره بیا، استفاده میکنه اونقدر دیگه خنده و نیشش باز نشه که دیگه همسایه بفهمه. یه لبخندی، حالا نزدم نزد، حالا فوقش خیلی خاص به خودش احترام بگذاره، یه لب. امروز سودمون الحمدلله خدا رو شکر بد نبود هم، اما نه اینکه دیگه فرض کنید که بیا 3 تا پشتک بزنه و خودش رو فرض کنید که از اون زیه اون طبیعی خارج بکنه و یه منصبی بخواد بگیره و یه از اون صندلی گذاشتنش رو این صندلی، آی تمام مملکت شده بنر، منصب فلان را به آقای فلان تبریک میگم. چه این صندلی که من الان نشستم این بالا همیشه میاد اینجا میشینه، چیزی تغییر نمیکنه. میشه صندلی خودش هم برداره بیاره که اونم حتی عوض نشه دیگه. حتی بسن چی عوض شد؟ چی بهت دادن؟ چه مسئولیتی بهت دادن؟ مسئولیتی که با یه خط بدن و با یه خط هم فردا چیه پس بگیرن، اون بازی ها رو نداره. این همش به خاطر اینکه دل میره اینجا، دلو گذاشتی اینجا، دلو گذاشتی در این. در همه فنون هم همینطوره، در همه مسائل. از اول که ما شروع میکنیم به اون صرفه می رو بدان ایدک الله، نمیدونم که کلمات یادم رفت، لغت عرب بر 3 قسم است و این از رو اشتباه میکنم رفقا، به فعل و فلان اینجا. از اون اول گفتن دل را جای دیگه بذار، دل را در مکتب اهل بیت بذار. ظاهر رو باید بخونیم، به بهترین وجه هم باید بخونیم، به بهترین مطالعه هم باید بکنیم، بهترین مباحثه، که چی؟ که هی به باطن امام صادق برسید. یعنی امام صادق چی میگه؟ امام اگر به اون باطن رسیدی، او وقت در جریاناتی که پیش میاد، در حوادثی که پیش میاد، میبینی همان خط مش رو انتخاب کردی که اگر امام صادق الان حضور داشت اونم همین کار رو میکرد، اونم همین روش رو در پیش میگرفت. نه اینکه بلنشی بگی فلان و فلان امام زمان اینطوری گفته فلان، بعد معلوم بشه بله چی در اومد از کار و فلان. اون مال چیه؟ به خاطر اینکه در مشی امام صادق نبودی، گرچه به زی امام صادق بودی، گرچه سر و صداها همه در اون راستها بوده، اما دل کجا بوده؟ نه، دل به دنیا بوده، دنیای اینجوری، نه دنیای مکانیک، نه دنیای طب، نه دنیای فرض کنید که تجارت ظاهری، دنیای با این هیئت و با این شکل که این هم همه چیه، این هم همه دنیا. شما تو اشعار خواجه نگاه بکنید، میگه دلم از کی نمیدم زهد فلان گرفته شد، از ظاهر چی گرفته شد، از مفتی فلان، اینا به خاطر چیه؟ خاطر اینکه حافظ میگه، حافظ خودش اهل فن بود، خودش اهل علم بود، خودش مفسر کشاف بود، کشاف درس میداد، خودش عالم بزرگ شیراز بود و شاگرد ادیب، شاگرد مبرز میرسید شریف بود. میرسید شریف که خب فرد بسیار استرجی. خب این کارش به جای میرسه که وقتی همه شعر میگن میرسید شریف شعرها رو رد میکنه، وقتی این میاد میگه میرسید شریف به احترام شعر حافظ از جای خودش بلند میشه، میگن میگه این با بقیه فرق میکنه، او میفهمه که این مسئلهش چه مسئلهیه و چه قضیهی پشت این مسئله هست. و الا خب بقیه هم خوندن دیگه، بقیه هم خب این مسائل و این مطالب رو اصطلاح چیز کردن. لذا ما میبینیم که حق همونیست که بزرگان گفتن، مطلب همونیست که اونها فهمیدن. این بزرگان بزرگانی بودن که در این علوم ظاهر اگر اعلم بر اهل زمان نبودن، اقلا همتراز بودن. مرحوم آخوند ملا حسین قلی کسی بود که الان بعضی از اصطلاح افراد او رو تقریبا از نقطه نظر تزلو علمی و اینها اینها جز شاگردان مبرز بلکه چیز مرحوم شیخ به حساب میارن. مرحوم آسد چیز چیز آسد علی چیز شوشتری بعد از شیخ 6 ماه در منبر مرحوم شیخ همون بحث شیخ رو ادامه میده. خب اون شوخی نبوده، کسانی پای منبر شیخ بودن که امثال میرزا حبیب الله رشتی بودن، امثال میرزا حسن آشتیانی بودن، میرزا حسن این کله گنده های از فحول از علمای بزرگ که واقعا هر کدومشون برای خودشون ستاره بودن در تقوا و بر نورانیت و اینها، واقعا اینا کجا رفتن؟ کجا رفتند اونهایی که وقتی حکم به مرجعیتشون کردن مثل مادر بچه مرده شروع کردن به گریه کردن؟ خودم خیال میکنه اینها مزاحه. یعنی ما وقتی در دور و برمون نگاه اونقدر یه مسائل دیگری میبینیم، وقتی اینا رو برای ما میگن یا وقتی خودمون مثلا نگاه میکنیم جای میخونیم، این مزاح شاید به مزاح اشبهه که مثلا بیان 6 مجتهد امثال میرزا حبیب الله رشتی، امثال میرزا حسن آشتیانی، امثال میرزا حسین حاج میرزا خلیل تهرانی، امثال میرزا حسن نجم آبادی، اینها متفقا حکم کنن بر مرجعیت میرزا حسن شیرازی و این مثل مادر بچه مرده شروع کنه به گریه کردن و بگه این چه مصیبتی است که شما بر سر من آوردید. گفتن هر جوری میخوای فکر بکن، ما کار خودمون رو کردیم. توجه کنید اونها کجا، چیزی که ما داریم الان میبینیم کجا. اونهایی که رفتن به دیدن آقای خویی، مرحوم آقا رضوان الله علیه، در اون آخرین سفر به عتبات که میخواستن برن با ایشون راجع به اون قضیه هلال صحبت کنن، میگفتن که وقتی من رفتم نجف، گفتن ایشون رفتن کوفه، تابستان بود، هوا گرم بود، آقای خویی رفته بودن، گویا خدا رحمت کنه آقای خویی آدم خوبی بود، ایشون آدم خوش نفسی بود، فرق میکرد با افراد. ایشون میگفتن به بنده وقتی که من رفتم در کوفه، وقتی وارد اتاق ایشون شدم، ایشون شاگرد مرحوم آقای خویی بودن دیگه، چند سال شاگرد ایشون بود، میگفتن که انقدر نامه ایشون دیدم نشسته، پیرمرد خیلی سمینم شده بود و عرقچینی و با فقط با یک پیرن شلوار هوا چیز بود نشسته وسط اتاق و انقدر نامه از اطراف و اکناف برای ایشون آمده بود که ایشون وسط اینا گم شده بود. ایشون یکی یکی اینا رو نگاه میکرد، چشمش هم چیز، و من دیدم اصلا جای صحبت نیست. یه نیم ساعتی نشستم، فقط احوال پرسیدم چی بگم آقا به پیر من، مثلا بیام بحث بکنم مثلا راجع به قضیه هلال. میگفتن از اونجا بلند شدم آمدم رفتم در محرابی که امیرالمومنین رو ضربت زدن در کوفه، و دو رکعت نماز خوندم، گفتم خدایا اگر قرار است برای من این مرجعیت رو تقدیر کنی همین الان منو از این دنیا ببر. چرا؟ چون اینا شعر حافظ رو فهمیده بودن که عاشق شعر نه روزی کار جهان سراید ناخود. اینا رسیده بودن که بابا مطلب چیز دیگه است، سعادت چیز دیگه است، بقا چیز دیگه است، حیات در اینها پیدا نمیشه. فلاح و سعادت ابدی اینجاها نیست، در اتصال، در اتصال به حق، در تجرد، در فناست، در راه دیگه است، در سیر دیگه، در سلوک دیگه، در اونجاها هست مسئله. این نامه ها همه جا هست، این مسائل در همه جا هست گرفتاریم. گفتم خدایا اگه قرار تقدیر کنی همین جا ما را از این دنیا ببر. بعد اونجا ملهم شدم، نه الحمدلله ما تقدیرمون این نیست، ما تقدیرمون این مسائل و این گرفتاری ها نیست. خدا را شکر میگونه سجده شکر به جا بودم. البته ابتدای ورود به نجفش نویم چند قضیه بوده در همون جوانی رفتن در سامرا و فلان نزیر، ولی این مسئله مربوطه به دیگه همین اواخر آخرین سفری است که به عراق کردن و بعد از اون دیگه مسائل خلاصه به هم خورد و فلان. اینها درک کردن، یعنی اینها رسیدن به این قضیه که حق کجاست، حیات کجاست و سعادت کجاست. و یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون قلب سلیم کجاست؟ بله، اون که به عزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. اون مخلصین کجا هستن؟ اونی که فی مقعد صدقن، اون کجاست؟ یعنی اونها. و خب الحمدلله که هم خودشون به این مقام و به این موقعیت رسیدن و هم اون چرا که چشیدن آمدند و از زبان دل و نه از زبان گل برای ما گفتن بابا ما رفتیم اینا، اینم نشانش، اینم علامتش، اینم چیزش. و میبینیم اینا دروغ نگفته. چرا دروغ بگن؟ برای چی بخوان ما رو گول بزنن؟ برای چی واسه بخوان واسه فریب بشن؟ چی گیرشون میاد؟ چی گیرشون؟ اول آخر تا اون دم آخر که ایشون در قید حیات بودم گفت آسید محسن مواظب خودت باش، خودت ببین چه میفهمی، خودت ببین، به این طرف و اون طرف نگاه نکن، به افراد اصلا صریحا به من میفهمون، به افرادی که در دور و برت میان نگاه نکن، خودت ببین چه میدرک میکنی، همون را در پیش بگیر و جلو بود. آخرین نصیحت ایشون به من این بود. تازم خب یه پدر داره چرا درک کرده، دنیا رو درک کرده، تجربه کرده، با جانش، با روحش، با ضمیرش چشیده، دیده، براش ملموسه، همونو داره به بچهش داره میگه بیا این کارو بکن. ما رفتیم و به اینجا رسیدیم و به این نکته رسیدیم، راه سعادت همینه. این مطلب رو برای همه رفقاشونه، برای هم افراد. شما خیال نکنید الان که در همون حال و هوا و در همون از ایشون فاصل دارید؟ نه، ایشون خودشون به من بارها میفرمودن. یه دفعه داشتیم حرم عطا مشرف میشدیم، شب زمستانی بود، گفتن که فلانی هر که بیاد این مطالب ما را بخونه و بیاد در اون سیر بیفته و در اون مسیر، فرزند واقعی ما خواهد شد و ما دست او را در این دنیا و اون دنیا میگیریم. این مسئله است. و خب خیلی ها براشون این قضایا خب مشهوده، روشنه، واضحه. خدا انشاءالله برای همه هم این مسائل رو بسیار روشن کنه و ما را قدردان نعمت زحمات این بزرگان کنه که من میدانم چه زحماتی و چه لطماتی ایشان در اون به اصطلاح در زمان حیاتشون داشتن، با چه مسائلی برخورد داشتن، نامه هایی که از این طرف و اون طرف فحش به ایشون میدادن و به خاطر همین راه مستقیمشون و مسیر اهل بیت چه مطالب به ایشون چه ناسزاها میگفتن. من اینها رو نگاه تعجب میکردم واقعا از این همه حماقت و از این همه جهالت که نصیب یکی شده، که مانند شب‌پره‌ای که جرأت دیدن آفتاب را ندارد، هی میاد آفتاب انکار میکنه. و الحمدلله که خداوند این توفیق را داده که ما را از اون دسته قرار نداده، و بلکه از دسته ای قرار داده و از گروهی قرار داده که حداقل محبت اونها ولو به مجاز در دل ما قرار داده و راه اونها را در پیش ما گذاشته. از خدا میخوایم که هیچگاه توفیقش را از ما سلب نکنه و ما را بیش از پیش نسبت به مسیر اونها، مبانی اونها، طرز فکر اونها و طرز روش اونها اینطور نباشه که بله مثل دیگران بیایم یه حرفی بزنیم، بعد از 8 سال که گذشت بگیم خب ما که چه میدونستیم. خب خواستی نزنی از اول بابا جان. بزرگان مرامشون در یه همچین موارد چی بود؟ بشین آقا جان، بشین، نه این طرف نه اون طرف، هیچ کار نکن. حالا این بهتره یا اینکه ما بیایم یه کاری انجام بدیم؟ ای داد بیداد، چرا ما این کار کردیم؟ چرا اونجوری نکردیم؟ چرا فلان نکردیم؟ توجه میکنی؟ یه وقتی در یه جریانی بود، یکی از رفقای دوستان از اتباع یکی از شهرستان ها بود، البته من خب اون موقع چیز میکردم، با ارتباطی داشتم، الان که دیگه ارتباط تلفنی موبایل با هیچ کس ندارم و چیزی نداره، ولی خب اون زمان ها زمان چیز بود. بله، گفت که آه نظر شما چیه راجع مثلا رأی دادن به فرض بکنید که این چند نفر افراد. منم در پاسخ شعر خواجه رو نوشتم، می خور که شیخ و زاهد و مفتی و محتسب، اتفاقا 4 تام در اومده بود، جان نیک بنگری همه تزویر می بعد که این اوضاع پیش اومد، خدا پدر تو غریق رحمت کن که ما رو نجات دادی. سر جامو میشینیم ایش که کاری نداریم. راحت قاعده کرد. این اون چیزیست که ما از اونها یاد گرفتیم. توجه کردید؟ این اون چیزیست که از مسیر اونها و راه اونها یاد گرفتیم و باید از خدا بخوایم که این نور هدایت و بقا در مسیر اونها را همیشه در دل ما این نور را زنده و پایدار قرار بده. اللهم صل علی محمد.